بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز شنبه است، 18 خرداد ماه 1381 خورشیدی که برابر است با 8 روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر و دانش خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که در فرصت های بعدی از آنها با شما خواهم گفت. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در آغاز دوباره خشونت‌ها در خاورمیانه دست کم 4 فلسطینی و 3 اسرائیلی کشته شدند. رئیس جمهوری مصر در واشنگتن گفت تا زمانی که کشور مستقل فلسطین ایجاد نشود خشونت‌ها در خاورمیانه ادامه می‌یابد. 45 تن از افغانستانی‌های مهاجر که با یک اتوبوس از پاکستان به کشورشان باز می‌گشتند کشته شدند. وزیر دفاع دولت موقت افغانستان خواستار آن شد که لجنه اضطراری این کشور کابینه موقت را به عنوان حکومت آینده افغانستان بپذیرد. یک هواپیمای تجسسی هند توسط ضد هوایی های پاکستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید امضای قرارداد دو جانبه روسیه آذربایجان برای بهره برداری از ذخایر دریای خزر به تعلیق میافتد. در ایران رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان غربی به 6 ماه زندان محکوم شد. و امروز در مسابقات جام جهانی فوتبال، اسلوونی و چین 3rd و 4th کشور محروم از رفتن به دور بعدی مسابقات بودند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 26 دقیقه دیگر خواهیم شنید. اما گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در حالی که واشنگتن در پی مذاکرات اولیه میان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شاهد مذاکرات آقای بوش با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در روز دوشنبه خواهد بود، روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد. امروز نیز 7 اسرائیلی و فلسطینی دیگر در منطقه کشته شدند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
تلاش‌های دیپلماتیک نسبتاً رو به گسترشی برای پایان دادن به بحران بیش از 20 ماه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در جریان است، اما این تلاش‌ها مانع از ادامه روند خشونت در منطقه نشده و به نظر نیز نمی‌رسد که در آینده نزدیک نقطه پایانی بر روند خشونت در منطقه بگذارند. در این مسیر روند خشونت در منطقه بامداد شنبه 3 شهروند اسرائیلی در شهرک یهودی نشین در جنوب بیت‌اللحم کشته شدند و یکی از دو قاتل آنها نیز که فلسطینی های مسلحی بودند توسط نیروهای ویژه اسرائیل از پای در آمد. در غزه نیز سه فلسطینی دیگر توسط نیروهای مذکور به قتل رسیدند. یکی از این سه تن یوسف المحالی از اعضای بلندپایه سازمان فلسطینی حماس بود است. نیروهای ویژه اسرائیل در رفت آمد 24 ساعت اخیر خود به جنین چندین فلسطینی دیگر را به اتهام ارتباط با عملیات تروریستی علیه اسرائیل دستگیر کردند. تنش و ناامنی در منطقه در میان فلسطینی ها و شهروندان اسرائیل در حالی در جریان است که پیشنهاد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دیدار با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن مبنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به عنوان کلید راهگشا جهت حل مسائل موجود میان فلسطینی ها و اسرائیل از سوی فلسطینی ها مورد استقبال قرار گرفته است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل پیش از آن که امروز شنبه راهی واشنگتن گردد اظهار داشته است با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفتی ندارد به شرط آنکه یاسر عرفات از عرصه رهبری فلسطینی ها حذف شود. علاوه بر پاره از ناظران سیاسی در منطقه روزنامه اسرائیلی هارتس نیز گره کور مسئله بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را در شرایط کنونی ناشی از کینه‌ورزی های تقریبا شخصی میان شارون و عرفات توصیف کرده است. یاسر عرفات در حاشیه اظهارات امروز خود در این مسیر بار دیگر از آمریکا خواسته است که برای حل بحران در خاورمیانه شتاب بیشتری به خرج دهد. این واقعیت نیز قابل تأمل است که در حال حاضر با گسترش بحران میان هند و پاکستان و مسائل دیگر، بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل تنها محور توجه در سیاست خارجی آمریکا به شمار نمی رود. در چنین احوالی است که تلاش های دیپلماتیک هرچند امیدهای کم دامنه ای را برای فروکش ساختن نسبی بحران در منطقه پدید آوردند، اما آنچه که بیش از هر چیز در منطقه به چشم می آید این نگرانی است که هر روز، هر ساعت و هر دقیقه امکان دارد که روند خشونت گسترده تر از پیش گردد. در چنین فضای پرتنش و توأم با نگرانی است که فلسطینی ها و اسرائیل در گذر روز به شب و بالعکس به روی هم چنگ می کشند. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دیدار با همتای آمریکاییش بار دیگر تاکید کرده است که تا یک کشور مستقل فلسطینی تشکیل نشود پایانی بر مارپیچ خشونت در منطقه متصور نخواهد بود. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
کمپ دیوید یک ناحیه ییلاقی در ایالت مریلند کوشش دیگری را برای برقراری صلح در خاورمیانه به تماشا نشسته است. نخستین بار این تلاش در سال 79 زمانی که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، انور سادات رئیس جمهور مصر و مناخم بگین نخست وزیر اسرائیل بودند آغاز شد. به امضای یک قرارداد صلح بین مصر و اسرائیل را به دنبال آورد. از آن سه نفر تنها جیمی کارتر زنده است، اما خاورمیانه همچنان با بحران و خشونت دست به گریبان است و چشمانداز برقراری صلح دوردست می‌نماید. با این حال کوشش ادامه دارد. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون اوج گرفت. پس از او با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید تقریبا متوقف شد، ولی شدت گرفتن درگیری و امکانی به خطر افتادن منافع کوتاه و دراز مدت آمریکا در منطقه چون این توقفی را جایز نمی‌دانست و دولت بوش را ناچار ساخت با تمام بیمیلی‌های اولیه وارد معرکه شود. سفر دوباره حسنی مبارک به واشنگتن و گفتگو با پرزیدنت بوش در چنین محتوایی انجام می‌گیرد و امید این است که راهی برای پایان بخشیدن به 20 ماه خشونت خونین بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و برقراری صلح پیدا شود. حسنی مبارک که گفتگو با آقای بوش را جمعه شب در کمپ دیوید آغاز کرد، امیدوار است رئیس جمهور آمریکا را به قبول طرح دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم متقاعد سازد. او چنین کاری را تنها راه حل مناقشه می‌داند. و روز جمعه پیش از آن که رفتبار کم دیبی کرد به خبرنگاران گفت تا طرحی که به تشکیل یک حکومت فلسطینی منجر خواهد شد به اجرا در نیاید نمیتوان انتظار داشت فلسطینی ها به خشونت علیه اسرائیلی ها پایان دهند. مبارک فلسطینی ها را انسان هایی که نمیتوانند کار کنند، خانه هایشان ویران میشود به هیچ امیدی به آینده ندارند نامید و تاکید کرد ادامه وضع موجود به سود هیچ کس نخواهد بود. آمریکا از طرح تشکیل یک حکومت فلسطینی حمایت می‌کند. با این حال آقای بوش گفته است نظر قطعی خود و نیز گام‌هایی را که باید برداشته شود در پی دیدار با حسین مبارک و ملاقات با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در روز دوشنبه و نیز دریافت گزارش‌های دو فرستادی خود به خاورمیانه، جورج تنت رئیس CIA و ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه اعلام خواهد کرد. مبارک جدیدترین رهبر عرب است که از پرزیدنت بوش می‌خواهد یک جدول زمانی برای حل بحران خاورمیانه تعیین کند. هرچند کاخ سفید گفته است با حرکت همزمان در جبهه‌های سیاسی و امنیتی موافق است، اما تا کنون به طور ضمنی از موضع اسرائیل که پیش از هر مصالحه سیاسی خشونت باید متوقف شود پشتیبانی کرده است. به انتظار می‌رود آریل شارون در دیدار با آقای بوش در روز دوشنبه بر این نظر تاکید بگذارد و خودداری از مذاکره با عرفات را که تنها مسئول هرج و مرج حملات انتحاری فلسطینیان بر شهروندان اسرائیل می‌داند تکرار کند. بر اساس طرح پیشنهادی مبارک در آغاز یک حکومت فلسطینی برای تمام سرزمین‌های که اسرائیل در سال 67 اشغال کرد اعلام خواهد شد. این حکومت عملاً می‌تواند کار خود را در ناحیه‌ای محدودتر از آنچه در حال حاضر در کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد آغاز کند و در پی آن سلسله اقداماتی برای افزایش اعتماد بین دو طرف صورت گیرد. مذاکره درباره مرزهای دقیق و مسائل دیگر مرحله بعدی خواهد بود. مبارک بر این عقیده است که برداشتن این گام‌ها سرانجام به استقرار حاکمیت فلسطینی‌ها بر بقیه سرزمین‌هایی که قبل از سال 67 در اختیار داشتند منجر خواهد شد.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌کرد. اما رایزنی‌های دیگری نیز در پایتخت آمریکا جریان دارد. هرچند محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پیش از این اعلام کرده است که از همکاری با آمریکا در زمینه مبارزه با رژیم صدام حسین خودداری خواهد کرد، اما وی نماینده ای را برای دیدار با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن کرده است. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی و دیدار نمایندگان سازمان‌های مخالف صدام حسین با مقام‌های آمریکا.
نمایندگان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که ریاست آن را محمد باقر حکیم بر عهده دارد با مقامات آمریکا در واشنگتن دیدار می کنند. مقر اصلی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که یک سازمان شیعه مخالف حکومت صدام حسین به شمار می رود در تهران قرار دارد. ریاست هیئت اعزامی از سوی این سازمان را به واشنگتن حامد بیاتی بر عهده دارد. وی نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در لندن است. علاوه بر هیئت یاد شده، هیئت‌های نمایندگی دیگری نیز از سوی حزب دموکرات کردستان عراق، اتحاد میهنی کردستان عراق و جنبش همبستگی ملی عراق راهی واشنگتن شدند. این چهار سازمان سیاسی مخالف رژیم صدام حسین گروهی به نام گروه چهارگانه را تشکیل می دهند. قرار است هیئت‌های اعزامی از سوی گروه چهارگانه با مقامات وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن ملاقات و مذاکراتی به عمل آورند. سازمان‌های عراقی مخالف رژیم صدام حسین از حمایت‌های مالی و سیاسی واشنگتن برخوردارند. حامد بیاتی فرستاده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به واشنگتن می‌گوید هدف از دیدار وی از واشنگتن انجام مذاکره درباره کردستان عراق است. وی در عین حال اظهار داشت که گروه چهارگانه قصد ندارد جایگزین کنگره ملی عراق که در بردارنده اکثریت سازمان‌های مخالف رژیم صدام حسین است گردد. در روابط کنگره ملی عراق و واشنگتن در ماه‌های اخیر تیرگی‌هایی پدید آمده است. یک روز پیش از ورود هیئت گروه چهارگانه به واشنگتن، ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صدد است در آینده نزدیک کنفرانسی مرکب از همه سازمان‌های عراقی مخالف رژیم صدام حسین در یکی از کشورهای اروپایی برگزار کند. وی گفت هدف از برگزاری این کنفرانس انجام مذاکرات درباره آینده عراق پس از صدام حسین خواهد بود. گفته می شود که این کنفرانس احتمالاً در اواخر ماه جون یا اوائل ماه جولای برگزار خواهد شد. حامد بیاتی نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در حالی به واشنگتن اعزام شده است که پیش از آن محمد باقر حکیم رهبر این سازمان اظهار داشته بود مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در مسیر اقدامات خود علیه رژیم صدام حسین حاضر به هیچ گونه همکاری با آمریکا نیست.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. چندی است که روسیه محدودیت صدور نفت خود را لغو کرده است. همکارمان مانی کسروی در مسکو نگاهی دارد به نقش روسیه در بازار جهانی نفت.
هفته‌نامه کاسپیان چاپ مسکو در آخرین شماره خود بعد از این نقش روسیه در بازار جهانی نفت می‌پردازد. این هفته‌نامه می‌نویسد روسیه تا سال 1991 بزرگترین تولید کننده نفت جهان با 12 میلیون بشکه نفت در روز بود که پس از فروپاشی شوروی سابق این میزان تولید با کاهش مواجه شده و به 6 میلیون بشکه در روز رسید. اما پس از بازسازی و تحولی که از سال 1999 با خصوصی سازی شرکت‌های نفتی این کشور صورت پذیرفت، تولید نفت روسیه و به تبع صادرات این کشور رو به افزایش نهاد. به نحوی که در حال حاضر روسیه با صادرات 5 میلیون بشکه نفت خام در روز به عنوان دومین کشور صادرکننده نفت پس از عربستان سعودی قرار گرفته است. علاوه بر این انتظار می رود که با رشد سریع صنعت نفت این کشور و قراردادهای سرمایه گذاری که شرکت‌های روسی با شرکت‌های بزرگ نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز خود منعقد می نماید، به زودی این کشور را به بزرگترین صادرکننده نفت جهان تبدیل نماید. ضمن آنکه روسیه در صدد است تا نقش اصلی را در بازار نفت آمریکا بازی کند تا هم بتواند از زیر فشارهای اوپک که مکررن از روسیه درخواست کاهش صادرات را دارد خارج شود و هم بتواند با خارج کردن رقبای خود از قبیل عربستان و ونزوئلا از بازار نفت آمریکا بازار مطمئنی را برای نفت خود مهیا نماید. کاسپیان در ادامه می نویسد در حال حاضر روسیه 2% از کل بازار نفت آمریکا را در اختیار دارد که با ملاقات هایی که وزیر انرژی روسیه با مقامات آمریکایی داشته امیدوار است تا در آینده نزدیک سهمی بیشتر و حتی غالب را در بازار انرژی این کشور کسب کند. از سوی دیگر آمریکا نیز به منظور جلوگیری از بحران نفت که در صورت حمله به عراق ممکن است رخ دهد و همچنین به منظور کاهش اتکای خود به منابع نفت خاورمیانه سعی دارد تا قراردادهای صادرات نفت روسیه با آمریکا را هرچه سریعتر سر و سامان دهد. در عقیده هفته‌نامه کاسپیان تمام این رویدادها برای اوپک بسیار حائز اهمیت است. روسیه در ماه دسامبر گذشته تحت فشار اوپک موافقت کرد که صادرات نفت خود را روزانه 150 هزار بشکه کاهش دهد، اما شرکت‌های نفتی روسیه بدون توجه به این توافق صادرات خود را کاهش ندادند. این در حالی است که اعضای اوپک با کاهش صادرات خود به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز از ابتدای ژانویه توانستند قیمت نفت را در سطح 25 دلار برای هر بشکه حفظ کنند. اما عدم پایبندی روسیه به تعهدات خود با اوپک و افزایش روزافزون تولیدات نفت این کشور این بیم را ایجاد کرده است که روسیه با افزایش صادرات خود 1.5 میلیون بشکه کمبود نفت در بازار جهانی را جبران کند. این امر می تواند باعث کاهش قیمت جهانی نفت شده و اعضای اوپک را نیز در ادامه روند کاهش صادرات خود باز دارد و خروج اعضای این سازمان از تعهدات خود نیز روند کاهش قیمت نفت را سریع‌تر خواهد کرد. مفسر این هفته‌نامه در پایان چنین نتیجه گیری می کند که در مجموع این کاهش قیمت ها اعضای اوپک را بیش از روسیه متضرر خواهد نمود، زیرا سهم نفت در اقتصاد روسیه تنها 20% از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این سهم در اکثر کشورهای عضو اوپک بیش از 50% است. بنابراین به نظر می رسد که اعضای اوپک بهتر است که به جای متهم کردن روسیه با ادامه گفتگو و مذاکره با سیاستمداران و سرکردگان نفتی روسیه راه را برای همکاری‌های متقابل اعضای اوپک و روسیه باز نماید تا منافع هیچ کدام از طرفین در جنگ قیمتی که ممکن است در اثر رقابتی بی‌ثمر ایجاد شود ضایع نگردد. مانی کسروی، مسکو.
اما حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز شنبه اعلام کرد در دیدار با همتای روسش در سن پترزبورگ موافقت نامه ای که انتظار می رفت مرزهای آبی دو کشور را در دریای خزر مشخص کند به امضا نخواهد رسید. به گفت از آنجا که موارد مختلفی از قرارداد هنوز نهایی نشده توافقی امضا نخواهد شد. علیرضا طاهری گزارش می دهد.
حیدر علیف می گوید به تعویق افتادن امضای قرارداد جمهوری آذربایجان با روسیه صرفاً دلایل فنی داشته است. به گفته آقای علیف این قرارداد بعداً در وقت مناسب امضا خواهد شد. رئیس جمهوری آذربایجان می‌افزاید میان مسکو و باکو هیچ گونه اختلاف اصولی بر سر خزر وجود ندارد. امضای قرارداد دو طرف فقط به زمان نیاز دارد. کارشناسان ما نتوانستند هماهنگ با جدول زمانی از پیش تعیین شده قرارداد را کاملا آماده کنند تا در سن پترزبورگ به تصویب رسد. با این حال به گفته آقای علیف رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان همزمان با دیدار او از شهر سن پترزبورگ عمدتا درباره تعیین مرزهای دریایی خزر گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهوری آذربایجان ادامه می‌دهد به نظر من دیدار از سن پترزبورگ بسیار اهمیت دارد. دیدار با پرزیدنت پوتین همواره سودمند بوده است و مطمئنم که دیدار تازه ما هم سودمند خواهد بود. از جزئیات قراردادی که امضای آن به تأخیر افتاد اطلاع دقیقی در دست نیست. اما به احتمال زیاد با این قرارداد مرزهای مشترک روسیه و جمهوری آذربایجان در خزر مشخص خواهد شد. منابع نزدیک به مسکو و باکو میگویند با امضای این قرارداد پس از مدت‌ها انتظار و تأخیر بخشی از سرنوشت نظام حقوقی خزر روشن خواهد شد. قرارداد یاد شده با قرارداد میان روسیه و کازاخستان یا قزاقستان مشابه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان تا کنون با هر گونه تقسیم دریای خزر بدون توافق کلیه کشورهای ساحلی این دریا مخالف بودند. جمهوری اسلامی خواستار تقسیم مساوی خزر میان 5 کشور کرانه آن است. جمهوری اسلامی ایران بر سر مالکیت حوزه نفتی البرز در خزر با جمهوری آذربایجان اختلاف دارد. باکو این حوزه غنی را علف شرقراز می نامد. از سوی دیگر جمهوری های آذربایجان و ترکمنستان هم بر سر یک حوزه نفتی دیگر در خزر اختلاف دارند. گرد همایی سران خزر در اواخر ماه آوریل گذشته در اشکاباد پایتخت جمهوری ترکمنستان با ناکامی به کار خود پایان داد و اختلاف بر سر نظام حقوقی این بزرگترین دریاچه جهان پا بر جای ماند. در این حال روسیه و جمهوری های آذربایجان و کازاخستان که با تأخیر در بهره برداری از منابع خزر تا زمانی که نظام حقوقی این دریا مشخص شود مخالفند بر سر قراردادهای دو جانبه با یکدیگر به توافق رسیدند. این سه جمهوری خط تالویگ یا خط منصف را مبنای توافقهای دو جانبشان قرار دادند. تا کنون روسیه و کازاخستان بر همین پایه قراردادی دو جانبه بستند که با طول سواحل دو کشور تقریبا همخوانی دارد و سپس خط منصف یا خط تالویگ مرزهای دو طرف را روشن می کند. دلیل اصلی مخالفت جمهوری اسلامی با چنین قراردادهایی این است که در نتیجه عقدانها سهم ناچیزی از منابع خزر به ایران خواهد رسید. پرزیدنت علیف و پرزیدنت پوتین افسوده بر مسئله تقسیم خزر درباره محدوده خودمختار قره‌باغ کوهستانی یا قره‌باغ اولیانیز با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر سر این محدوده عمدتاً ارمنی نشین با یکدیگر اختلاف دارند.
گزارشی بود از علیرضا طاهری. اما نگاهی داریم به یک رویداد مهم سیاسی در اروپا. فردا یک شنبه دور نخست انتخابات مجلس ملی فرانسه انجام می‌گیرد. جناح راست فرانسه در تلاش است تا اکثریت را در مجلس به دست آورد و مقام رئیس جمهوری و نخست وزیر در اثر این اکثریت هر دو از یک جناح باشند. جناح چپ هم که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد، تلاش زیادی به کار بسته تا دست کم اکثریت مجلس ملی را در دست گیرد و ژاک شیراک را به یک همزیستی سیاسی دیگر در 5 سال آینده ناچار سازد. بزرگترین سوالی که در این انتخابات مطرح است استقبال یا رویگردانی مردم است. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
روز یکشنبه پس از 4 هفته مبارزات انتخاباتی، نخستین دور انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار می شود. 8444 نامزد برای کسب 577 کرسی مجلس ملی در انتخابات 2 دوره‌ای مجلس ملی به رقابت می پردازند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که موفق شد پس از راه یافتن ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با بیش از 82% آراء مردم مقام ریاست جمهوری را برای 5 سال آینده به دست آورد، تلاش زیادی به کار برده است تا در انتخابات مجلس ملی نیز جناح راست اکثریت را در دست داشته باشد و نخست وزیر آینده نیز از همین جناح اداره دولت را بر عهده گیرد. اما نباید فراموش کرد که در میزان بالای رأی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری آراء رأی دهندگان جناح چپ فرانسه نیز وجود دارد که قصد داشتند راه پیروزی ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه را در این انتخابات سد کنند. به همین خاطر ژاک شیراک به رغم آنکه معمولا در فرانسه مقام ریاست جمهوری در انتخابات مجلس ملی دخالت نمی کند، در چند سخنرانی از مردم خواست اکثریت لازم در مجلس ملی را در اختیار او بگذارند تا بتواند به وعده های انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشاند. اما نگرانی های زیادی برای جناح راست فرانسه وجود دارد. نخست آنکه تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی، 8444 نامزد که نسبت به انتخابات پیشین مجلس ملی 32% افزایش نشان می‌دهد، احتمال پراکنده شدن آراء مردم را بیش از گذشته کرده است، زیرا در هر حوزه انتخاباتی چندین نامزد از جناح راست شرکت کردند که عملاً تصمیم ژاک شیراک در به وجود آوردن یک ائتلاف از احزاب راست که همگی از ریاست جمهوری حمایت کنند زیر سوال برده است. در جناح چپ فرانسه نیز هماهنگی لازم برای جلوگیری از پراکنده شدن آرا میان نامزدهای گوناگون این جناح از حزب سوسیالیست گرفته تا احزاب کمونیست و سعصها وجود ندارد. در این میان نقشی که نامزدهای انتخاباتی حزب راست افراطی فرانسه به رهبری ژان ماری لوپن میتوانند در انتخابات مجلس ملی بازی کنند نیز سوال برانگیز است. در صورتی که آنها بتوانند دست کم 12.5% آراء مردم را کسب کنند، به دور دوم انتخابات راه خواهند یافت. در انتخابات مجلس ملی در سال 1997 میلادی در 78 حوزه نامزدهای حزب راست افراطی فرانسه موفق شدند به دور دوم راه یابند و با 2 نامزدی که از جناح راست و جناح چپ به دور دوم راه یافته بودند به رقابت بپردازند. و بالاخره یکی دیگر از مسائل سوال برانگیز در انتخابات مجلس ملی فرانسه که در تاریخ 9 و 16 ماه ژوئن برگزار می شود، شرکت و یا عدم شرکت مردم در این انتخابات است. در سال 1997 32% مردم از شرکت در انتخابات مجلس ملی خودداری ورزیدند. کارشناسان عقیده دارند نزدیکی 2 انتخابات مهم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ملی، می تواند از علاقه مردم در شرکت در انتخابات بکاهد. در آن صورت است که خطر پیروزی نامزدهای حزب راست افراطی فرانسه وجود دارد. ژان خاکسار، رادیو آزادی، پاریس.
چند ساله هستی؟
18 سالم. فعلا حاضر دلیوری میکنم، تاکسیرانی. پدرم زنده نیست، کسی نیست که برام کار کنه، چیز کنه.
از کابل تا مزار شریف، یک سفرنامه رادیو. گزارش علی عطار از افغانستان جدید. از روز دوشنبه در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی.
در میدان هوایی کابل یک تیاره انفجار کرد، تو را آوردن اعدام کردن که امروز با ما خود مانده بود، در حالی که پلیس تیاره بود. افشاندگی تو
شنوندگان گرامی، زمان شنیدن مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی. در آغاز دوباره خشونت‌ها در خاورمیانه 7 نفر کشته شدند. بامداد امروز 2 اسرائیلی در اثر شلیک اسلحه 2 فلسطینی در یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی شهر الخلیل کشته شدند. یکی از فلسطینیان مسلح موفق به فرار شد، اما فلسطینی دیگر به ضرب گلوله از پای درآمد. به دنبال این حمله تانک‌های اسرائیل وارد شهرک‌ها و مناطق اطراف الخلیل شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را به عهده نگرفته است. آریه مکل سخنگوی دولت اسرائیل بلافاصله یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی را مسئول این عملیات معرفی کرد. در نوار غزه نیروهای اسرائیل یک فلسطینی را در آستانه یک شهرک یهودی نشین به ضرب گلوله از پای درآوردند. 2 فلسطینی دیگر در اثر انفجاری که در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل روی داد کشته شدند. خشونت‌های خونین امروز درست در آستانه سفر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به آمریکا روی داد. شارون قرار است دوشنبه آینده با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و مذاکره کند. یک هواپیمای تجسسی هند توسط آتشبارهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد. دولت هند امروز با تأیید این خبر اعلام کرد که این هواپیمای تجسسی که بدون سرنشین بوده است، روز گذشته هدف قرار گرفته و سقوط کرده است. پیش از تأیید دولت هند در این زمینه، ارتش پاکستان اعلام کرده بود که یک هواپیمای جاسوسی هند که فضای هوایی پاکستان را نقض کرده بود، در فضای هوایی لاهور هدف ضد هوایی های پاکستان قرار گرفته و سقوط کرده است. خبرهای رسیده از کشمیر حاکیست که امروز نیز در اثر تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در این منطقه دست کم 1 تن کشته شده است. همزمان در درگیری بین نیروهای هند با اسلامگرایان مسلح کشمیر 3 سرباز هند از پای در آمدند. روز گذشته ریچارد آرمیتیج معاون وزیر خارجه آمریکا که به دهلی نو سفر کرده است اظهار داشت که نتیجه مذاکرات او با رهبران هند و پاکستان نشان می‌دهد که تنش بین این دو کشور اندکی کاهش یافته است. در افغانستان جنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان خواستار آن شد که لویه جرگه اضطراری این کشور کابینه فعلی را به عنوان حکومت آینده افغانستان بپذیرد. جنرال فهیم که تبار تاجیک دارد افسود که خود او نیز همچنان مایل است که در حکومت آینده وزیر دفاع باقی بماند. پشتونها در افغانستان از تصدی پست‌های کلیدی در دولت موقت افغانستان توسط اقلیت تاجیک در این کشور ناراضی‌اند. وزارت دفاع کشور و خارجه توسط وزرایی که تبار تاجیک دارند اداره می‌شود. هفته آینده لویه جرگه اضطراری افغانستان شورای ریش سفیدان این کشور برای تعیین اعضای هیئت دولت انتقالی افغانستان آغاز به کار می‌کند. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که اتوبوسی حامل دست کم 45 تن از افغانستانی‌های مهاجر که از پاکستان به کشورشان باز می‌گشتند در نزدیکی کابل دچار سانحه شده و همه سرنشینان این اتوبوس جان باختند. گفته می‌شود که این اتوبوس به دلیلی که نامعلوم توصیف شده به درون یک رودخانه در نزدیکی کابل سقوط کرده است. به گفته یوسف حسن سخنگوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در منطقه، اعضای 6 خانواده در این اتوبوس بودند. کمیساری پناهندگان سازمان ملل تا یک چند ماه گذشته توانسته است 800 هزار نفر از افغانستانی های مهاجر را از پاکستان به کشورشان بازگرداند. پاکستان میزبان 2,500,000 مهاجر افغانستانی است. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید قرارداد 2 جانبه روسیه آذربایجان برای بهره برداری از ذخایر دریای خزر در شرایط فعلی امضا نمی شود. آقای علیف که در آستانه سفر به سن پترزبورگ و ملاقات با رئیس جمهوری روسیه با خبرنگاران سخن می گفت به تعویق افتادن امضای قرارداد مذکور را به دلایل فنی و تکنیکی توصیف کرد. تصمیم روسیه و جمهوری آذربایجان به امضای این قرارداد 2 جانبه مورد اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران است. حکومت ایران میگوید تا زمانی که تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر روشن نشود، هیچ کشوری حق بهره برداری از آن و عقد قرارداد 2 جانبه ندارد. ماه گذشته به دنبال شکست کنفرانس اشکاباد، روسیه به قرارداد 2 جانبه دیگری با جمهوری قزاقستان برای بهره برداری از ذخایر مربوط به دو جمهوری در دریای خزر قطعیت داد. دو ماه پیش در اشکاباد ترکمنستان سران پنج کشور ساحلی دریای خزر نتوانستند به توافقی در زمینه ی رژیم حقوقی این دریاچه دست یابند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدال آزادی بیان را دریافت کرد. مؤسسه فرانکلین و الینور روزولت طی مراسمی در میدلبورگ هلند این جایزه را به توماس تاین، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اهدا کرد. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی، از برندگان دیگر مدال آزادی بیان در سال 2002 میلادی بود. در سالهای پیش عفو بین الملل و روزنامه نیویورک تایمز از شمار برندگان این مدال بودند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مؤسسه است غیر دولتی و غیر انتفاعی که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و بخشی از خاورمیانه از جمله ایران را در پوشش برنامه‌های خود دارد. در ایران رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی، رئیس جمهوری، در تکاب آذربایجان غربی به 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با تأیید حکم دادگاه بدوی اقدام رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی را مطابق قانون مجازات اسلامی مستوجب 6 ماه حبس قطعی اعلام کرد. سید علی خالدیان، رئیس ستاد انتخابات محمد خاتمی در استان آذربایجان غربی، به جرم نشر اکاذیب و با شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکاب محکوم شده است. سند محکومیت خالدیان نامه است محرمانه که او به استاندار سابق آذربایجان غربی فرستاده بوده و در آن به اظهار نظر درباره مدیران شهرستان تکاب پرداخته بود. این نامه که به گفته متهم در بین راه استانداری و فرمانداری گم شده است، به عنوان سند نشر اکاذیب توسط سپاه پاسداران به دادگاه ارائه شده و رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی در این منطقه را به 6 ماه زندان فرستاده است. و در مسابقات امروز جام جهانی فوتبال، چین با پذیرش 4 گل از برزیل به جمع تیم‌های حذف شده از مسابقات پیوست. پیش از چین در بازی‌های امروز اسلوونی با شکست 1-0 در برابر آفریقای جنوبی به جرگه حذف شدگان پیوسته بود. پیش از اسلوونی نیجریه و عربستان سعودی 2 تیم نخست حذف شده بودند. و در مسابقه دیگر امروز بازی تماشایی ایتالیا کرواسی با پیروزی 2-1 کرواسی خاتمه یافت. کرواسی که تا لحظات آخر بازی 1-0 از ایتالیا عقب بود، با 2 گل در لحظات پایانی بازی پیش افتاد در شرایطی که دیگر فرصت جبران برای ایتالیایی ها نبود.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها کمتر از 1 ساعت دیگر. دولت آلمان در گزارش ویژه خود درباره وضع حقوق بشر در جهان، روسیه، چین، ایران و برخی کشورهای دیگر را مورد انتقاد قرار داده است. یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان، به هنگام ارائه این گزارش، همچنین کشورهایی را که به بهانه پیکار با تروریسم جهانی به نقض حقوق شهروندان خود می‌پردازند، به شدت مورد نکوهش قرار داد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان، گزارش می‌دهد.
آقای مهدوی کیا پس از انجام موفقیت‌آمیز 6 گزارش دولت آلمان در مورد وضع حقوق بشر در جهان توسط یوشکا فیشر، وزیر خارجه این کشور، در برلین در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت. فیشر هنگام ارائه این گزارش پس از انتقاد از روسیه و چین به وضع حقوق بشر در ایران پرداخت و گفت تا کنون چندین بار ایران را به خاطر اعمار مجازات بر اساس شریعت اسلام، تعقیب و پیگرد بهائیان و نقش آن کشور در کشمکش خاورمیانه مورد انتقاد قرار داده است. به روسیه را به دلیل لشکرکشی به چچنستان به باد انتقاد گرفت و اوضاع منطقه را نگران کننده دانست و گفت دخالت نظامی غیر قابل قبول روسیه در چچنستان باید متوقف شود. فیشر راه حل سیاسی را برای خاتمه بحران در این منطقه به میان کشید و یادآور شد که این تنها راه برای توسعه دموکراسی و مردم سالاری در روسیه است. پس از روسیه، یوشکا فیشر نقض حقوق بشر در چین را مطرح ساخت و با اشاره به سخنانش در گردهمایی حقوق بشر سازمان ملل متحد از سرکوب مسیحیان، اقلیت‌های قومی و جنبش فالون گونگ یاد کرد. رئیس دیپلماسی آلمان از حزب سبزها به هنگام ارائه گزارش دولت مطبوعش در راستای وضع حقوق بشر در جهان، نگرانی عمیق خود را نسبت به اوضاع بحرانی در کشمیر، کره شمالی، الجزایر و کشور آفریقای زیمبابوه ابراز داشت. وی در این حال به ترسیم ترازنامه مثبتی از برخی از کشورها در زمینه حقوق بشر پرداخت و گفت با تعویض قدرت در یوگسلاوی از وقوع یک جنگ خانگی در مقدونیه جلوگیری به عمل آمد و همینطور اوضاع اجتماعی و سیاسی در افغانستان به نحوی رو به تکامل و توسعه گذاشت که زنان آن کشور توانستند به آزادی‌های تازه و نوینی دست یابند. یوشکا فیشر که در برلین سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد که آمریکا هم به جرگه کشورهایی که به دیوان بین المللی جزا پیوستند متصل شود. در ششمین گزارش دولت آلمان در مورد وضع حقوق بشر در جهان، همچنین حکومت‌هایی که به بهانه پیکار علیه تروریسم جهانی به سلب حقوق اتباع خود می‌پردازند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در حالی که در گزارش دولت آلمان اسامی کشورهایی که به نقض حقوق بشر پرداخته یک به یک اشاره شده و حتی موارد لگدمال شدن حقوق بشر هم برجسته شده، ولی با این حال برخی از احزاب خارج از دولت آلمان به انتقاد از این گزارش پرداخته و یادآور شدند که دولت کنونی آلمان موارد نقض حقوق بشر در جهان را به گونه‌ای کمرنگ بازتاب داده است. یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان از حزب دموکرات‌های آزاد ضمن اشاره به تعرض نیروهای روسیه به چچنستان یادآور شده است که نه گرهارد شرودر صدراعظم و نه یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان به هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آشکارا به انتقاد از اوضاع در چچنستان نپرداختند. افزون بر این در گفتگوهای سیاسی میان برلین پکن نیز به خاطر مناسبات اقتصادی از حقوق بشر در چین کمتر سخن به میان آمده است.
اما پس از گزارش شهرام میریان بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اکبر ترکان رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپارس، شرکتی که پرونده قضایی برای آن تشکیل شده است، امروز شنبه در یک ضد حمله تبلیغاتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را فاقد توانایی تشخیص درست خواند. آقای ترکان میگوید قوه قضاییه در حالی که توانایی تشخیص مفسده اقتصادی را ندارد، مواردی را که واقعا مفسده نیستند به عنوان مفسده معرفی کرده است. در حالی که ما به نام پیدا کردن مفسده حق تضعیف اقتصادی را نداریم، ولی این اتفاق دارد می افتد. علیرضا طاهری و اطلاعات بیشتر درباره حمله و ضد حمله در زمینه آنچه در ایران مفسده اقتصادی خوانده می شود.
با ادامه حمله و ضد حمله در زمینه پیکار با مفسده های اقتصادی، آنچه به شدت زیان می بیند بدنه اقتصاد جمهوری اسلامی است. پرونده شهرام جزائری عرب بازرگان جوان که از آن به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالی یاد می شد، اکنون در دست کارشناسان است. گفته می شود که نام چندین آقازاده و نماینده مجلس در همین پرونده مطرح است. قوه قضاییه درباره این پرونده در گسترده ترین حد ممکن خبرسازی کرد. اما ناگهان آبها از آسیاب افتاد. اکنون احتمال می رود که رسیدگی به این پرونده 2 سال یا بیشتر به درازا بکشد. در این گیرودار هیچ کس در پی یافتن پاسخ به این پرسش نیست که شرکت‌ها و کارخانه‌های شهرام جزائری عرب اکنون که او در زندان به سر می‌برد چه سرنوشتی دارند. رسیدگی به پرونده شرکت ایران مارین سرویس نیز سالهاست ادامه دارد. اکنون گفته می‌شود که پرونده این شرکت را روی میز رئیس جمهوری گذاشتند تا به آن شخصاً رسیدگی کند. به شرکت ایران مارین سرویس هم رسماً اتهاماتی زده شده است. اما باز هم کسی نمی‌داند که با ایراد اتهام به مدیر ایران مارین سرویس بر سر خود این شرکت چه آمده است. ایران مارین سرویس پیش از بازداشت مدیرعاملش وظیفه مهم انتقال نفت منابع خزر را بر عهده داشت. در واقع این شرکت همان کاری را می‌کرد که بسیاری از کارشناسان ایرانی بر پایه آن معتقدند ایران کوتاه‌ترین راه صدور نفت خزر به بازارهای جهانی است. یعنی ایران می تواند نفت خزر را بگیرد و در مقابل آن از جنوب نفت به بازارهای جهانی صادر کند. سرنوشت پتروپارس هم بهتر از ایران مارین سرویس نیست. پتروپارس بزرگترین شرکت نیمه دولتی نیمه خصوصی نفتی در جمهوری اسلامی است که با وزارت نفت قراردادهای چندین میلیارد دلاری دارد. در این حال تعقیب قضایی این شرکت میدان مانور یا مجار را برای پتروپارس تنگ ساخته است. اکبر ترکان مدیرعامل پتروپارس این شرکت را جزو افتخارات جمهوری اسلامی می داند. او معتقد است که پتروپارس قربانی درگیری‌های جناح محافظه‌کار با بهزاد نبوی رئیس پیشینه پتروپارس شده است. آقای ترکان میگوید با بهزاد نبوی دعوا دارند و میخواهند حال او را بگیرند و موضوع پتروپارس را به همین دلیل عنوان کردند. خود مهندس بهزاد نبوی به تازگی در یک ضد حمله دیگر به حریف هشدار گفته بود که دادگاه رسیدگی به اتهامات او باید علنی برگزار شود تا او تمامی ناگفته ها را بر زبان آورد. آقای نبوی از نوع و جنس این ناگفته ها یادی نکرد، اما بیگمان او مطمئن است که جناح محافظه‌کار از نوع و جنس این ناگفته ها آگاه است. اکبر ترکان که سابقه وزارت دفاع و نیز راه و ترابری را در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در کارنامه‌اش دارد، همزمان با انتقاد از قوه قضایی و جناح راست محافظه‌کار به مجلس عمدتاً اصلاحگرا نیز اخطار کرده است که به صلاحش نیست در نظارت بر عقد قراردادها مسئولیتی بر عهده گیرد. به گفته ای آقای ترکان این مسئولیت از آن دولت است و از طرف دیگر مجلس قدرت کارشناسی و ارزیابی ندارد. وزارت اطلاعات هم نمیتواند بر کار مجلس نظارتی کند. در نتیجه دلالها روی نمایندگان نفوذ خواهند کرد که در این صورت در هر حوزه‌ای به گفته ای آقای ترکان 15 تا شهرام جزائری پیدا خواهد شد. دعوای قضایی بر سر پتروپارس در حالی ادامه دارد که وزارت نفت در پیشبرد برنامه‌هایش با دشواری‌های بسیاری روبرو شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت می‌کوشد تا ظرفیت تولید نفت ایران را 20% بالا ببرد، اما برای این کار نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. در حالی که خارجی‌ها در پی جنجال‌های قضایی پی در پی بر سر پتروپارس، بار دیگر پایشان برای سرمایه گذاری در ایران سست شده است.
علیرضا طاهری، پتروپارس و اکبر ترکان. اما باز هم از ایران، پرونده جوانی به نام وحید صادقی که به اتهام خودربایی و خودآزاری و نسبت دادن این کارها به مخالفان اصلاحات بازداشت شده است، امروز به تیتر یک بسیاری از روزنامه‌های ایران بدل شد. جریان موسوم به ملی مذهبی که وحید صادقی در آن فعالیت‌هایی داشته، همینک در برخورد به پرونده آقای صادقی دچار ناهماهنگی‌هایی شده است. ملی مذهبی‌ها می‌کوشند تا جای ممکن خود را از حمید وحید صادقی دور کنند و اجازه ندهند این پرونده موقعیت آنها را بیش از گذشته تضعیف کند. اما همین امر با ناخرسندی برخی دیگر از هواداران اصلاحات و برخی فعالان جوان ملی مذهبی روبرو شده است. سیاوش اردلان از رادیو آزادی در بررسی برخورد جریان ملی مذهبی به پرونده وحید صادقی و تأثیرات آن بر این جریان دو دیدگاه متفاوت در این زمینه را در گفتگوهایی بازتاب داده است.
با دستگیری وحید صادقی و اعلام اینکه او به دروغ ادعا کرده بود ربوده و شکنجه شده است، جریان ملی مذهبی در ایران خود را با یک چالش مهم روبرو می‌بیند. وحید صادقی پیش از دستگیر شدنش کوشیده بود نشان دهد به خاطر حمایت از ملی مذهبی ها بود که عده مخالف او را ربودند و با سیگار و درفش بر پشت او اسامی منتظری، پیمان و صحابی را خالکوبی کردند. اما عزت الله صحابی از رهبران ملی مذهبی بلافاصله به نیابت از ملی مذهبی ها اعلام کرد وحید صادقی از ما نیست. همه فعالان اصلاح طلب در ایران از این نوع برخورد راضی نبودند و میگویند ملی مذهبی ها نباید اینقدر در طرد کردن وحید صادقی از خود شتاب نشان میدادند. با این حال به عقیده تقی رحمانی از چهرهای شاخص جریان ملی مذهبی در ایران، این جریان در وضعیتی قرار ندارد که بتواند موقعیت حقوقی اعضا و فعالین خود مثل وحید صادقی را روشن کند.
چون نیروهای ملی مذهبی یه حزب و یه تشکیلات نیستن، ما نمیتوانیم به یک نفر بگوییم تو ملی مذهبی نیستی یا هستی. ولی کسانی که به نام نیروهای ملی مذهبی در ایران اطلاعی میدهند، ما میتوانیم اعلام بکنیم که به اصطلاح این افراد یا ایشان با جریان ملی مذهبی ارتباط دارد یا ندارد. تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای وحید صادقی در جریان انتخابات مجلس ششم با ستاد نیروهای ملی مذهبی بخش دانشجویی فعالیت می‌کرده که بعداً به خاطر اختلافایی که به وجود اومده ایشان از ستاد کنار کشیده.
روشن نبودن وضعیت عضویت در جریان ملی مذهبی هزینه‌هایی را در پی دارد. هزینه هایی که به گفته نیما راشدان روزنامه نگار و مفسر در سوئیس ملی مذهبی ها ناگزیرند آن را بپردازند.
دنسیته یا غلظت افرادی که به نوعی آرمانگرا هستند و به تعبیر دیگری میشه گفت ماجراجو هستند در تمام احزاب زیاده از چپ و راست و اینا. اصولا جوانانی که شرکت میکنن در این تجمع و افرادی که به هر حال در 4 سال گذشته رونق بخشیدن به تجمعات سیاسی و مناسبت هایی که بوده در کشور، افراد حرفه‌ای حزبی نیستن. من با قطعیت و اطمینان میتونم بگم که چیزی بالای 80% اونها در شرایط مشابه آقای صادقی قرار دارن و اگر که خب فردی میخواد جوانان رو بسیج کنه برای کاری که داره، برای مناسبتی که عرض به خدمت شما داره برگزار میکنه، طبعا بایستی که منتظر پرداخت هزینه این قضیه باشه.
فعالان ملی مذهبی خود در دادگاه به اتهام براندازی پرونده دارند. افزون بر اینها تقی رحمانی که خود تازه 1 سال حبس را در کنار دیگر فعالان ملی مذهبی پشت سر گذاشته است، تاکید دارد برخورد حاکمیت و قوه قضاییه با جریان ملی مذهبی باعث شده این جریان فعلا نتواند در برخورد با قضایای مثل وحید صادقی از خود انسجام نشان دهد.
نیروهای ملی مذهبی به واسطه ضرباتی که خوردن در اون دستگیری ها فعلا در حالت یک چیز انسجامی نیستن و مشکلات پروندهی و دادگاهی و امنیتی دارن. ما مشکل داریم از یه طرف این نام از طریق بعضی مراجع غیر قانونی است، ولی آقایان وقتی میخوان محکوم کنن جریانو بازم از این نام استفاده میکنن. این ابتدایی ترین مسئله است.
این مسئله بخشی از ماهیت کلی فعالیت جریانات منتقد در نظام هایی است که با آنها اجازه فعالیت قانونی نمیدهد. مسئله‌ای که بقیده نیما راشدان این گونه جریانات را از پذیرش مسئولیت اقدامات همه فعالان خود ناتوان می‌سازد.
در جوامع تمامیت‌خواه عوامل بیرونی که مخالف تشکل‌ها و احزاب هستند همیشه در جهتی عمل می‌کنند که احزاب به نوعی نتونن مسئولیت عملکرد اعضای خودشون رو بپذیرن. یعنی می‌خوام بگم که اساسی ترین هدف جریانات محدود کننده احزاب اینه که احزاب نتونن برای اعضای خودشون کارت عضویت صادر کنن و مثل جاهای دیگه دنیا که احزاب ساخت یافته وجود دارن به اون شکل کار کنن.
روشن نیست تا چه حد ملی مذهبی ها موفق خواهند شد مسئولیت اقدامات وحید صادقی را نپذیرند. اما نگرانی ملی مذهبیان است که پرونده وحید صادقی حلقه دیگر از فشارهای باشد که بر دشواری‌های ملی مذهبی ها بیفزاید. تغییر رحمانی:
نتایجی که الان برخی از جناها و تفکرات در ایران دارن میگیرن این خیلی مسئله برای ما پیچیده تر کرده. آقایان مستقیم موضع میگیرن و میگوین که اساسا کار این جریاناتی نصف جریانات ملی مذهبی خودزنی است و بعد از این هم خب اگر یه واقعی برای کسی پیش بیاید میخواهن اول با این نتیجه گیری که کار آقای وحید صادقی هم خودزنی بوده بگم بعد از این همه اینا خودزنی هستش.
شاید برای پیشگیری از همین امر بود که عزت الله صحابی از رهبران ملی مذهبی بلافاصله پس از دستگیر شدن وحید صادقی اعلام کرد آقای صادقی به علت برخی اعمال و خصوصیات اخلاقی از جریان ملی مذهبی ها اخراج شده بود. چنین واکنشی بقیده نیما راشدان اندکی بیش از حد ضرورت بود و میتواند موجب سرخوردگی دیگر هواداران ملی مذهبی ها شود.
همون اعلام یک جمله‌ای که آقای صادق عضو جریان ملی مذهبی نبود کفایت میکرد. فقط طرح مطالب دیگری راجع به ایشون که ایشون با رادیوهای خارجی مصاحبه کرده و یا روابط اخلاقی خاصی داشته، اصولا این کاربرد این ادبیات رو تجویز نمیشه در مورد حرکتی که دایی حرکت به سوی دموکراسی داره.
نیروهای ملی مذهبی چه بر سر این قضیه به گفته نیما راشدان دچار ریزش شوند چه نشوند، اما کل جریان اینک خود را در وضعیت نگران کننده میبیند. تقی رحمانی این نگرانی را در نگاه به چالش های دیگری که ملی مذهبی ها با آن مواجهند ابراز میکند.
من احساس میکنم با توجه به ویژه شرایطی که نیروهای ملی مذهبی در ایران دچار شدن، من احساس میکنم یک بازی پیچیده و خطرناکی داره از طرف جناهای مختلف با این جریان صورت میگیره که مسئله اول شایعه کنار اومدن با راست بود بعد مسئله آقای وحید صادقی بود و اگر این برنامه هم هماهنگ نباشه به خاطر شرایطی که نیروهای ملی مذهبی دارن، این برنامه ها داره در دقیقا نیروهای ملی مذهبی تحت یک فشار و یک بمباران تبلیغاتی به قصد به نظر من خراب کردن این نیروها داره عمل میکنه.
به هر حال همینک عملکرد جریان ملی مذهبی در ادامه رسیدگی به پرونده وحید صادقی برای بسیاری از اصلاح طلبان ملاک خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید ملی مذهبی ها هفته پیش خود در جریان تحقیقات دادگستری مشاهده کردند وحید صادقی چگونه مبادرت به صحنه سازی و زخمی کردن خود کرد. برخی رهبران ملی مذهبی شیراز نیز کمابیش روایت دادگستری فارس را تایید کردند. اما تقی رحمانی میگوید دوستان ملی مذهبی و در شیراز میخواهند خود وحید صادقی را هم حضوراً ببینند تا نسبت به واقعیت امر مطمئن شوند.
وقتی که دوستان ما دعوت شدن، برخی دوستان ما به استانداری شیراز، همون ساعت آقای وحید صادقی دستگیر شده. دوستان ما مطرح کردن که ما با ایشان یک مواجهه حضوری داشته باشیم تا اطمینان قلبی پیدا بکنیم و راحت‌تر بتوانیم موضع بگیریم. من تا اونجا که میدانم از همچنین حقی محروم شدن. تا اونجا که من از تهران اطلاع دارم، ما میخواییم کاملا سهده سقم این ادعای آقا غلط یا درستش به اصطلاح از طریق مراجع صالحه و با ابهام زدایی از افکار عمومی روند معقول خودش طی کنه با رعایت حق شهروندی.
با وجود تأکید تقی رحمانی بر حقوق شهروندی وحید صادقی، اما این بحث محور اصلی واکنش ملی مذهبی به این پرونده نبوده است. نیما راشدان بر این باور است که ملی مذهبی ها میبایست بیشتر از اینها بر دفاع از حقوق شهروندی وحید صادقی تاکید میکردند.
قوه قضاییه ایران قوه است که ما همه اون رو میشناسیم. اونها اصلا برای برخورد با آقای صادق و نابود کردن این آدم نیازی به مجوز اصلاح طلبان ملی مذهبی و همسال ما ندارن. اونها کار خودشون رو میکنن. یعنی به هر حال به هر شکل ممکن من فکر میکردم که باید در این قضیه از آقای صادقی دفاع میشد، مگر قوه قضاییه و مگر محافظه‌کاران هزینه های جانبی انصار حزب الله را نمیپذیرند. انصار حزب الله بسیاری از این افراد مرتکب سرقت شدند یا در حین ارتکاب انواع جرائم دستگیر شدند. منتها قوه قضاییه با سعه صدر و با یک دیدی که خب به هر حال به آینده حرکت محافظه‌کار و انصار فکر میکرده تمام اینها را بخشیده.
شاید برخی از هواداران اصلاحات بر این باور باشند که ملی مذهبی ها به اندازه کافی در دفاع از حقوق شهروندی وحید صادقی تکیه نشان ندادند. اما با این حال تقی رحمانی نسبت به روند دادرسی در رسیدگی به پرونده وحید صادقی ابراز نارضایتی میکند.
من شخصا به این روند اعتراض دارم. گفتم به نظر من آقای وحید صادقی نباید دستگیر میشد، چون ایشان خودزنی اگر هم کرده باشد دستگیری شبهه آور میشه. وقتی ایشان دستگیر نمیشد میتوانست در دادگاه علنی حاضر بشود. کسایی که مدعی هستند که ایشان خودزنی کرده مدارکشان رو میکردن، هم افکار عمومی هم مراجع ذی‌الصلاح میتوانستن تصمیم بگیرن.
پرونده وحید صادقی و چندگانگی برخورد ملی مذهبی ها.
چند ساله هستی؟
18 سالم. فعلا حاضر دلیوری میکنم تاکسیرانی. پدرم زنده نیست، کسی نیست که برام کار کنه، چیز کنه.
از کابل تا مزار شریف یک سفرنامه رادیو. گزارش علی عطار از افغانستان جدید. از روز دوشنبه در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی.
در میدان هوایی کابل یک تیاره انفجار کرد، دور آوردن اعلام کردن که امبام خود موندوی، در حالی که توری سفیه بیدارد.
دوستان، تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی و شنیدن خبرهای داغ از جام جهانی چیز زیادی باقی نمانده. تا آن هنگام با هم به یک ترانه گوش کنیم.